أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأغراض في المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورجعناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا
أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل
قد خسروا أنفسهم وزل عنهم ما كانوا يفترون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو انشاءالله تقدیم داریم. دیشب خدمت دوستان مطرح شد که خداوند سبحان اشاراتی از گفتگوها و آنچه میان اهل رضوان و بهشت و رحمت خداوند و اهل عذاب و قهر حضرت باری تعالی در میان گذارده می شود مطرح فرمود. اونجا که ساکنان جوار رحمت مخاطب قرار می گیرند از ناحیه دوزخیان که حفیظو علینا من الماء، آیا می شود که شود آیا که به هر حال آتش ما را هم بنشانید و حفاظی بر ما کنید، یا از آنچه خدا روزیتون کرده است بخشی به ما عطا کنید تا برسید. نه، اینها ممنوع است، اینها محدودیت دارد برای کافرین. و گفتیم این ممنوع و حرمتی که در اونجا مطرح می شود معنای حلال و حرام دنیای ما نیست، بلکه این حرمت حرمت تکوینی و قهری است. امکان ندارد، محال است که بتوانید شما مرتضب به این رزق باشید. اونگاه به این جهت اشاره فرمود که کافرین کسانی هستند که اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، اینها دین رو یه مقوله بسیار فرعی گرفتند، اصلا ضرورتی احساس نکردند دین رو به عنوان یعنی که در حاشیه قرار دارند، ولی مشغول شدند به یه امور دیگری ماورای اون، یا اون که در وادی دین آمدند اما دین رو بازیچه و لغبتی قرار دادن برای اشباع و ارضاء مطامع و خواسته‌های خودشون. و ریشه این چیزی نبود جز آن که وغرت هم لحیات و دنیا، اون دلبستگی های مذموم و غرور و فریفته شدن به حیات دنیا. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. گفتیم این آیات را خدمت عزیزان. خداوند فرمود امروز در این شرایط ما فراموش میکنیم اینها را. اشاره شد خداوند نسیان ندارد. نسیان یه معنای دومی دارد که ترک است. هنگامی که شما چیز رو فراموش میکنید چه میشود؟ رها میشود. اسناد نسیان به خداوند سبحان صحیح نیست، چون ما کان ربک نسیا در مورد از باری تعالی چنین کلمه اصلا کاربرد ندارد. پس مراد ترک هست، یعنی امروز راها میشوید شما، همان گونه که نسو لقاء یومهم، همان گونه که شما فراموش کردید و ترک کردید اون لقاء امروز و دیدار این روز رو. و ما کانو با آیاتنا یجحدون، و به سبب اون جهد و انکاری که با آیات الهی داشت. این سخنان دیشب بود و اما ادامه گفتگو رو در آیه 52 و بعد از آن انشاءالله امشب تعقیب میکنم. لقد جئناهم بکتاب. خب این که خداوند میفرماد ما شما رو رها کردیم، اونها رها کردند امروز رو، آیا ممکن نیست تصور شود که شاید اون اطلاع رسانی کافی نشده بود شاید اون خبرهای کافی به این جماعت داده نشده بود، اینا هم هشدار به فریب دنیا داده نشده بودند، اینا هم دین برای اونها معرفی نشده بود که لح و لعب گرفتند و فراموش کردند و ترک کردند لقاء یوم هذا را. نکنه که چنین باشد؟ نه نه نه، ولقد جئناهم بکتاب فسرناه علی علم. به زیبایی کامل خداوند مطرح می کند ما جئناهم بکتاب، ما آوردیم برای ایشان کتاب را، ما برای اینها کتابی آوردیم که اون هم خصوصیات بسیار زیبایی داشتیم کتاب، فسرناه علی علم. به بهانه این جمله حضرت باری تعالی دو سه صفتی رو در مورد وحی مطرح می کند که عمدتا مراد قرآن است. جئناهم به کتاب فصلناه، ما مجموعه رو برای اینها آوردیم که این مجموعه تفصیلی بود، مفصل بود، فصلناه. از خصوصیات قرآن کتاب احکمت آیات او ثم فصلت. قرآن تفصیل دارد عزیزان. اگر بنگرید یه حقیقتی، پدیده‌ای، موضوعی اگر در ابعاد کلی و به شکل کلی اون مطرح شود، ارتباط با اون دشوار است و مشکل است. اما هنگامی که بهترین راه وصول برای حقیقت و دستیافتن به یه موضوع تجزیه آن است، اگر شما تشخیص کنید، تجزیه کنید، به تعبیر امروزی یه آنالیزی از موضوعات درونی یه کلی و یه پدیده‌ای ارائه بدید، راه ارتباط با اون بسیار آسان می شود. و خداوند سبحان در عین این که قرآن پیام کلی دارد و یه حقیقت کلیست، یه روح کلیست کلام الهی و وحی، یه هدف کلی دارد، یه کلیتی در سراسر اجزا امیده می شود، یک روح در پیکران وجود دارد. اما قرآن فصلت، تفصیل شده است، یعنی بخش بخش، نوع نوع، دست دسته و جز جز آیاتون برای آدمیان برخورد شده است و منتقل شده است. انسان ها سلیقه های مختلفی دارند، ذائقه های مختلفی و چشش های متفاوتی دارند، هر کدام به نوعی اون جاذبه وجودی اینها رو قرآن اقناع می کند و ارضا می کند برای اونها. فرمود فصلنا، ما کتابی فرستادیم تفصیلی، در این جزئیات مفصلا وارد شد و گفته شد در باب ها و سرفصل های مختلف. اما در این حال خود ببینید گاه میگید این مطلب به اختصار برگزار شد، اما میگویید که این مفصلا در میان نهاده شد. این تفاوت این دو مقوله را از بعد دیگر میرساند. قرآن کتاب تفصیلی است، یعنی گهگاه میبینید به جزئیات و زوایای پوشیده زندگی شما هم سر میزند قرآن. والدین معظم و محترم، شما در سه نوبت هنگامی که بیرون منزل استراحت میکنید و طبعا خب ابتدا صبح هست، آخر شب هست یا بعد از ظهریست که شما به اتاق و بستر استراحت خودتون رفتید، زن و شوی مراقب باشید، آموزش بدهید به فرزندانتون. هنگامی که میخواهند در این سنوبت بر شما وارد شدند، حتما استیزان کنند، حتما درب بزنند در اتاق شما و اونگاه وارد شدند، حتی به زوایای پنهان زندگی شما هم قرآن سر میکشند، به خلوت خانه شما هم خداوند سبحان نکته میگوید. فصلناه، این تفصیل قرآن است. به لطیفترین نکات درونی و جانهای شما هم حضرت باری تعالی اشارت می کند. کلی گویی صرفا نیست در کلام الهی، در این اون که احکمت آیاته، اما فسرت، باز به این زوایا و خبایای حیات هم سرکشی می کند و سخن می گوید خداوند. پس این معانی مختلفی دارد این تفصیل که چند نمونه رو من اشاره کردم. فرمود کتابی است که فصلناه، اما این تفصیل علی علم، این تفصیل تفصیلی است، این کتاب آمده است، جئناهم آوردیم این کتاب را علی علم. این هم نکته دوم، صفت دوم و بسیار لطیف گفته می شود. این کتاب آمده است، عالمانه سخن می گوید با شما، این بر اساس وهم و خیال و تصور و فرض و حدس و احتمال و تئوری و گمان نیست، بلکه اون چه در این کتاب گفته می شود زانجان کتاب لاره بفی هست. تمام مطالب اون بنیاد علمی دارد، جئناهم، این علا علم متعلق به جئنا سجعت عدلی، یعنی جئناهم علا علم، یعنی آورده از خداوند این کتاب را، آوردیم این کتاب را علا علم، برای یه بنیاد علمی مطرح می شود. فزرا اقبل طائف اون رو عالمان آگاهان در مرور زمان بیشتر حس می کنن و لحس می کنن و لذت اون می برن. پس این دو صفت، اولا تفصیلی است در این که یه پیام و هدف کلی دارد به فصلهای مختلف زندگی و شؤونات متفاوت حیات سرکشی می کند قرآن. دوم این که علا علمن با اطمینان می توانید آیات کریم قرآن را بخوانید و مطمئنن رضاوت و داوری کنید و هیچ تأملی در استناد و استنباط اون نداشته باشید. علا علمن بنیاد کلام الهی است که از حکیم علل اطلاق و علیم علل اطلاق صادر شده است. سوم خودن، چهارم و رحمتن، این کتاب را که ما آوردیم خداست. خب واژه خدا همون هدایت است و مکرر گفته این خدمت عزیزان رهنمون کردن، دلالت کردن با یه لطیفه و ظریفه کوچک، و اون این است هنگامی که شما از دلالت و اون دلالت و ارشادی که مع لطف است با لطف باشد، این رو هدایت میگوین. یعنی اگر کسی گوشش پیچاندند و این رو از دلالت در وادی هدایت قرار دادن، نام این کار هدایت نیست و آورنده در مسیر رو هادی نمیگویند. هادی اون کسی است که بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود. لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. هدایت، هدایت قرین با مهرورزی، لطافت، مهربانی و دلالت از این دست و این نوع است. فرمود هدن، قرآن چنین میخواند انسان ها را و چنین هدایت میکند. من به اینجا نکته رو متذکر شدم همیشه خدمت عزیزان، قرآن که خودن عزیزان اینجا بعد کاربردی کلام الهی مطرح میشه. یعنی قرآن جنبه توصیف ندارد صرفا که بگوید این خوب است این بد است، نه، قرآن خودن، یعنی قرآن دقیقا شما را نهازل قرآن یهدی للتی یقوم، قرآن در مقام عمل راه را پیش روی شما میگذارد. از این بالاتر نه اینکه راه را به شما نشان میدهد، قرآن دست شما میگیرد و در راه مینهد، نه، فراتر از این که در قسمت بعدی میآید. بعد کاربردی قرآن را حضرت باری تعالی در اینجا مطرح میکند که واقعا و حقا قرآن حدیث معلم است. قرآن میبرد انسان را در وادی هدایت، قرآن انسان را در شاهراه سعادت قرار میدهد، حقا هدایت میکند و شأن قرآن اساسا هدایتگری است و تجلی صفت یا هادی خداوند بر خلق و بر بندگان اوست. به دنبال اون فرمود و رحمتن، قرآن هدایت میکند، راه رو نشان میدهد، تقویت میکند. اما این رو در قالب مثال من عرض کردم گاهی به دوستان، هدایت خوب است، یعنی راه رو نشان دادن خب، به هر حال از به خدمتتون مسیر رو کاملا صواب و خطا را من آنچه شرط بلاغ از خاطر میگویم تمام اینها رو تبیین کردن. اما بعد از این هدایت چیزی که حاجت است خیلی جدیتر که قطعا لازم است، الا هدایت به بار نمی نشیند. یه مربی خوب، یه پدر مهربان، یه مادر مشفق، هنگامی که اینها اصول زندگی رو به فرزندشون تعلیم میکنن، راه رو به اون نشان میدن، این کفایت نمیکنن، بلکه به دنبال این هدایت وقتی که در زندگی و اصول رو به این فرزند نشان میدن، باید بعد از هدایت حمایت کنند. هدایت بدون حمایت راه به جایی نمیبرد. بعد از اینکه راه رو نشان دادن، باید کمککار رو باشن، باید دست رو بر پشت بگذارن، باید یه روشنگری های به دل بتابانند و در ظرف افتادن دست او بگیرند و او را بلند کنند، و الا نمی شود. و خداوند این کار رو با کلام خودش می کنه. این مراحل هدایت قرآن است عزیزان. ابتداعا قرآن یه تابشی دارد، مسیر رو نشان می دهد، یه گام فراتر. اگر کسی این تابش و برقش رو گرفت، اونگاه دست قرآن بر پشت آدمیان قرار می گیرد. اگر این دست رو بر پشت احساس کردی و جناب مثبت دادی و حرکت کردی، گام دوم رو نهادی، اونگاه میبینی لحظه به لحظه دست تو در دست وحی راهیست، میبینی که مراحل رو وادی به وادی طی میکنی. و اون جذبه وجودی قرآن رو بر وجود خودت لمس میکنی. اینها من معتقدم متاسفانه بعضی از این قسمت های سخن عزیزان ادراکیست نه توصیفی، یعنی یدرک و لا یوسف، اینا رو باید درکش کرد. برای همین هم خداوند سریعا میگه جئناهم بکتاب فسرناه علی علم هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. اینها گفته میشود اما برای که این هدایت و حمایت از آن چیز؟ خب تمام انسان ها از یه طرف خودن لناس بفرمایید این قرآن همه میبینند و میبینند و مسیحی یهودی ادهی مگر الان مبنای پژوهش اونها در دنیا قرآن نیست؟ مگر ما قرآن شناس مسیحی کم داریم؟ مگر ما مستشقیم؟ مگر حال اسم میخوام ببرم دیگر اسم ببریم بهتر است؟ کی مگر اولین کشف الایات نوشته است؟ همین کشف الایات که شما میبینید آخر قرآن ها منحر بود میدانید؟ اولین کسی که به این شیوه کشف الایات برای قرآن کریم نوشت آلمانی غیر مسلمان بود؟ خب مگر کم کار کردند؟ مگر برخوردهایی؟ اما چون مبنای اونها مبنای ایمانی نبوده است، قرآن هیچ نقشی در وجودشون ایفا نمی کند، هیچ اثری بر جانهای اینها نمی بخشند، اینها نمی توانند اونس رو با قرآن برقرار کنند چون اصلا بناشون بر این نیست. قرآن هدن به ناس عرضه می شود برای همه، اما کجا هدن و رحمتن می شود؟ لقوم یؤمنون، هنگامی که دلدادگی به قرآن دست می دهد. من مسئولم از این که برهان برای این که صبح توفیقی بود از خدمت عزیزان و سروران و معظم سخن گفتی آقا به از دردیر امشب اولین بحث و گفتگوی ما در سال نو و 1382 است و خوشبختم از این که برحال میبینم نظم آیات به گونه ایست که اولین گفتار ما ابتدا اون و تلیعه اون عرض ارادت به عروس وحی است و کلام الهی فرمود هدن و رحمتن اما به قوم یؤمنون. هر مقداری که باورمندی و اعتقاد و ایمان به معنای واقعی اون، ایمان نظری به ایمان عملی به قرآن فزونتر باشد، این صفات قرآن به عظمت کلام الهی در جان شما فروتر می رود و اینها رو لمس می کنید و لذت این رو در جان خودتون می برید و حسن می شد. فرمود به قوم یؤمنون، این یه پیش شرطی دارد که ایمان است. اگر ایمان جدی تر باشد اونگاه این لذت ها هم فراگیرتر و جامعتر در وجود شما می آید. من هم عرض کردم چون در تقدیر اولین گفتار بود مایلم که نورانی کنم مجلس رو به گفتاری از کلمات معصومی صلوات مقدسه محمد و آل محمد. علیهم الصلاه و السلام. البته در این باب روایات عجیب و روایات زیبایی داریم. دوستانی که دسترسی دارند و امکان استفاده از متن عربی رو دارند عرض میکنم که غفلت نکنند جلد چهارم مستدرک الوسائل، ولو این که کتاب الصلاه رو مطرح میکند، بحث صلات است و بحث قرائت در نماز. بعد به دلیل این که قرائت ما در نماز از کجاست؟ از قرآن است. هم مرحوم شیخ الراملی در وسائل هم حاجی نوری در مستدرک الوسائل میان بعد ابواب و قرائت القرآن رو مطرح میکنن، یعنی به بهانه قرائت قرآن در نماز کلی قرائت قرآن رو مطرح میکنن. و عجیب روایات این باب، خیلی روایات زیباییست، فوق العاده است. عظمت حامل قرآن چیست؟ عظمت قاری قرآن چیست؟ عظمت متدبر قرآن چیست؟ آثار اون چیز به زیبایی کامل در دنیا، در برزخ، در قیامت. گاه بعض از این روایات واقعا متحیرانه است و فوق العاده عجیب. من یکی دو روایت بخونم که تیمونی در ابتدا سال باشد خدمت عزیزان. معاذ جبل میگوید با رسول خدا در سفر بودیم، کنا مع رسول الله فی سفر، فقالت یا رسول الله، خب فرصتی است مسافرت بالاخره می نشینند و دور هم نشسته بودیم، پیغمبر گفتیم یا رسول الله اگر میشه که به کمکی ما رو موضع بفرمایید، حدثنا به ما لنا فیه نفعون، اگه میشه اول سالی چیزی بگید به ما، بالاخره ما یه نفعی برامون باشه، یه نکته باشد استفاده کنیم. فرال این عردتم عیش السعدا، اگر میخواهید زندگی سعادتمندانه ای داشته باشید. چه کسی این رو میگوید؟ کسی که مفهوم حیات رو هیچ کس مانند او درک نکرده است و مفهوم سعادت رو هیچ کس رو او نمیفهمد. این عردتم عیش السعدا، اگر میخواهید عیش سعادتمندانه و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشید. و موت الشهدا، و جان دادن و مرگ شما به مصادق و مانند شهیدان بزرگ و گرانقدر باشد. هم زندگی پاکیزه، هم جان دادن با اهمیت و بزرگ. و نجات یوم الحشر، اگر میخواهید فردای قیامت از اهل نجات در وادی حشر باشید. و زلل یوم الحرور، اگر فردای تابش تفتیده قیامت میخواهید سایبانی از رحمت بر سر شما افکنده شود. و لهد را یوم الزلاله، و اگر میخواهید در ظرف زلالت و گمراهی هایی که مردم این سونسو میزنن شما نه، راهتون مشخص، مسیرتون معلوم، نه دغدغه‌ای دارید نه دلواپسی دارید، میدانید گامتون درست بر میدارید، یک مشکلی هم ندارید. اگر چنین چیزی را میخواهید، فرمود اگر اینها را دوست میدارید، فقط رسول قرآن، درس قرآن بگید، با قرآن مشهور باشید، درس قرآن بخوانید. فانه کلام الرحمن، این کلام رحمان است. و حرز من الشیطان، این حرز از شیطان است، پناه از شیطان است. و رجحان فی المیزان، و این یه رجحان نیست و یه سنجش و سنگینی است، خداوند سبحان در میزان برای شما تأکید میکنه. این حدیث اول. این حدیث دوم که میخوانم به تعبیر ما از مکاشفات قیامت است، یعنی پرده ها برداشته میشند، خداوند نشان میدهد به ما و شما. این از تمثلات قیامت است، اینا بحثای مفصلی داره عزیزان. فرمود رسول خدا، فرمود یمثل القرآن یوم القیامه، قرآن فردای قیامت ممثل میشود، یعنی شکل مییابد. در سیمای انسانی موجودی که شما ببینید قرآن در می آید. و یعطا به رجل قد کان یزیع و فرائزه، خوب دقت بفرمایید، و بعد آورده می شود. انسانی که یزیع و فرائزه، یه انسانی که تمام فرائز قرآن رو زیر پا گذاشته است، تزیه کرده است، آورده می شود. و یتعدا حدوده، و حدود قرآن رو هم در نظر دیده است، رد شده است از حدود قرآن، خطوط قرمز رو عبور کرده است. و یا خالف و طاعته، به طاعتها و عوامر قرآن هم پشت کرده است. و یرک با معصیته، معاصی قرآن رو هم مرتکب شده است. اونگاه خطاب میرسد به قرآن که فیستنی رو لهو خصما، میتوانی ادعای خودت رو، کیفرخواست خودت رو علیه این فرد بگویی و بخوانی. از ناحیه خداوند خطاب میشود. فیقول رو کتاب میکنه، ای رب حمل تو ایای شر حاملن، یا حمل تو ایای شر حاملن، به یه قبل و بعدی داره حدیث میشه، دو معنا داشته باشد. بد جور من رو حمل کردی، خطاب میکنه به خداوند، این فرد بد جور من رو حمل کرد، بد جور من رو حمل کرد. تعدا حدودی، حدود من رو زیر پا گذاشت. زیر فرائزی، فرائز من رو از میان برد. ترک طاعتی، طاعت من از میان برد. رکب معصیتی، تمازا و یغزف و بالحجر، یکی بعد از دیگری میگوید. حتی یقال، بعد خطاب میرسد فشن رو که یا بگید دست قرآن این رو قرآن میخواد مش بکنه، فشن رو که یا فیعخوز و بیده، گرفته میشود دست چنین کسی. ولا یفارق و رهایش نمی کند، حتی یکبه و علا منخره فنار، تا او را به صورت در قطر خداوند رها کند. و یا اتا به رجل، فرد دیگری را می آورند، قد کام یحفظ حدوده، حدود قرآن را رعایت کرده است. یعمل به فرائزه، فرائز قرآن دیده است. یأخذ به طاعته، طاعت آن گرفته است. یتجنب معاصی، از معاصی آن اجتناب کرده است. بعد اونگاه میگویند که بگو آنچه میخواهی در موردی. و یقول، باز میگوید خدایا این منو خوب حمل کرد، منم خوب حملش میکنم. استقا حدودی، حدود من رو رعایت کرد، عمل به فرائض من کرد، تابع طاعت من بود، ترک معصیت. ف
فما زال یغذف له بالحجج، یکی بعد از دیگری حتی یقال فشأن تبعیا، بگیر این را هر کار میخواد، فگر خوز و بیدهی فما یرسله حتی یکسو خلت الاستبرق، رهایش نمی کند قرآن تا کسر جامعه بهشتیان بر تن او بپوشاند، و یعقد علی رأسه تاج الملک، تا اون زیور و تاج ملک اون روز رو بر سر او بنهد، و یسقیه به کأس الخلد، رهایش نمی کند تا بنوشاند به او از جام جاودانگی و بقای سراهم ربهم شرابا طهورا. این رو نبی مکرم اسلام فرمودند و انگاه یا حملت القرآن تحببو الالله، ای کسانی که حاملان قرآنی نزدیک بشید، متحبب به خدا باشید، با تعظیم کتاب او خداوند محبت خودش رو در دلهاتون می افزاید، و چه و چه ادامه حدیث که بسیار زیبا و نفیس است. خب فرمود خداوند سبحان ما فرستادیم فصلناه علی علم خودم و رحمتن، هم هدایت هم حمایت، اما لقوم یؤمنون، برای اون کسانی که به جان ایمان می آورند و می پذیرند، اونگاه می بینند این لذت برخورده با وحی را. بعد خطاب میشه، پس ما حجت رو تموم کردیم، اما هل ینظرونه، مثل این که برای دین کم بوده، هل ینظرونه الا تعویله، آیا اینها انتظار داشتن که تعویل قرآن رو ببینند؟ آیا اینها داشتن انتظار این داشتن که ببینید تعویل رو عرض کردم؟ ما الان خدمت عزیزان بنده تفسیر میگویم، انشاءالله با همین بضاعت ناچیز و هم تقدیر اقرار به ضعف در حضرت قرآن داریم، صدا مرتبه هم اعتراف داریم و افتخار به این ضعفمون هم میکنیم که چه بکنیم، بالاخره در قبال شعاع تابناک نور الهی همین بضاعت مزیات ماست. این تفسیر است، یعنی لفظ گفته می شود، واژگان گفته می شود، ارتباط آیات مطرح می شود، همون چیزایی تو تفسیر مطرح هست گفته می شود، اما اینا تعبیر نیست، تعبیر فراتر از این مثال هست. مثال زدن خدمت هست، می آب اولین اصبه ما اکم غورا فمن یعطی کن به ما انمهی، اگر آب ها فروکش کنند چه کسی می تواند آب شاداب زنده دیده شده برای شما بیاورد، به چشمتون به نمایاند و آب را به شما ظاهر کند؟ آب منابع آب در حال فروکش است. نمیدانم هم به خدمت دنیا رو تهدید میکند مسئله آب، 2 میلیارد از جمعیت دنیا الان در خطر آبند و بقیه در خطر آب قرار میگیرند، منابع 8 گانه آب قابل تدارک و تأمین نیست، شروع میکنیم در این وادی مطرح شدن عظمت آب، این که بحران استراتژیک آب چه میکند فلان میکند، این بحثا گفته میشه، بعد قول این اسم همه کم غورا غور چیست، ماه معین کدام است، اینا همه تفسیر میشه بگی، اینا خیلی جالب و خیلی هم خوب و مفید و سازنده و قابل استفاده، اما بعد میگن حالا میخواد یکم از تعویل این آب، این آب هم بشنوید، این آیه تعویلش هم بشنوید. قال صادق علیه السلام، وجود مقدس امام صادق، میگوید قل ان قاب عنکم الحجه فمن یعطیکم به حجت القابه، قل ان اصبح ماؤکم غورا، اون آبی که ماؤکم شماست و شاداب می کند و زنده نگاه می دارد شما را، حجت الله علی خلقه، حجت خدا بر خلق و امام و کاملترین بندگان خداوند سبحان و حجت الله علی العباد است. اگر این حجت قائم شد، فمن یعطیکم به ما المعین، کی میخواد این حجت رو براتون ظاهر کنه؟ اون مائمه این حجت است، اون وجود، اون شخصیتیست که ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد، با نهان گشتن او موسم هجران آمد، خسروا کیز پس عب سراری تو برون، تا که گویم که اون لازم دوران آمد، این میشه قول این اصفر ما اکم قورا فمن یعطیکم به ما این مئین. این عدت شهور عند الله، شما بحث میکنید از ماهای قمری و 12 ماه بعد میناها تعبیر اینها چیز دیگه نیست، اما این تعبیر رو کی میخواد بگرد؟ این تعبیر را نمیداند، ولا یعلم تعبیره، نمیداند تعبیر قرآن را، مگر خالق قرآن و فرستنده قرآن و راسخون فی‌العلم که نیستند مگر حاملان وحی، اون کسانی که وحی در منازل اینها نازل شده است، نبی مکرم، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اینو در سوره مبارکه یوسف فرض می‌کردیم. بالاخره عرض و خدمت عزیزان بیاند هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق رو بخورند و قرآن به فرستنده قرآن و راسخون فی‌العلم که نیستند مگر حاملان وحی، اون کسانی که وحی در منازل اینها نازل شده است، نبی مکرم، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اینو در سوره مبارکه یوسف فرض می‌کردیم. بالاخره عرض و خدمت عزیزان بیاند هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق رو بخورند و هفت سنبله شاداب و زنده ببینیم، هفت خوشه خوش ببینیم، همین خوابی اینطور چیزی دیده بشه. بعد بگند آه چی؟ مطلب کجاست؟ معبرین خواب بگن آه یه قدیم دیشب کمتر میخوردید، خب این مشکلات براتون پیش نمیومد، این خواب ها نمیدیدید، تا بگویم نه آقا یه کسی هست پشت اون میله ها، اون بلد است بگوید مطالب را. یوسف ایها صدیق، جناب یوسف بیا تو بگو بحث چیست. بعد به نشینت بگوید که این چنین است، ما یه سیاست اقتصادی عجیبی اینجا نیاز داریم، بنده میبینم هفت سال آبادانی که میآید بر این سرزمین میگذارد وفور و نعمت، و در پس اون هفت سال سنگین قحط می آید که چنین و چنان. این از کجا در اومد؟ از کجا دارد میگه؟ اونم به حکم به تعویله یوسف دارد تعویل میگه، تعویل میگوید. پس یه دانشیست به نام دانش تعویل. اون دیگه حالا گاهی اگر در رو باز کردن به یک گوشه به بعضی ها نشان دادند و نمیدانم از خدمتون، دست موسا رو در دست کسی گذاردند، آقای موسا یه قدری برو یه چند سیری را با این مرد بزرگ طی کن تا آنگاه به تو گوشه از این باطن رو نشان بدهد، از اون تعبیر به تو بگوید. سعانت برو که به تعبیر ما اونم تستکه علیه صبر. در پایان سفر گوشه هایی از این تعبیر را اون بزرگ مرد برای موسای کلیم مطرح میکنه. این تعبیره، این تعبیری که در سینه وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، این تعبیری که پیغمبر فرمود علی با من بر تنزیل قرآن جنگیدند و با تو بر تعویل قرآن می جنگند و با تو بر تعویل قرآن می جنگند. این فرق بین تنزیل و تعویل می شود. آیا اینها می فهمند که اینا تعویل می خوان؟ تعویل قرآن رو جز جز، یعنی این بطن و باطن و اون آشکار شدن حقیقت رو میطلبند اینها. یوم یعطی تعویلو، میاد تعویل این حقایق، اما تعویل آیه‌ای اما گوشه از تعویل بود که من دخوندم از زمان پیغمبر براتون این حدیث تعویل بود دیگه. یعطا برجی یعنی چی؟ یعنی تعویل قرآن، یعنی تعویل چهره واقعی قرآن رو پیغمبر برات بازگو میکنه برای ما. می آید تعویلش در اون جهان جاودان و روشن که برده ها برداشته می شود. بعد یقول الذین نسو، می گویند اون کسانی که رها کردن قرآن رو، رها کردن این نورانی ترین شعاب متصل بین عرش الهی و دل انسان ها رو رها کردن. بعد میگن قد جاءت رسول ربنا بالحق، اومد بله درست رسولان آمدند و با حق درم آوردند برای ما، اما ما متاسفانه ترک کردیم. حالا دو تا خواهش داریم، اگر میشه پروردگار این دو تا خواهش ما رو اجابت کنید. فارقان، تارکان، رها کنندگان قرآن، این دو حاجت رو مطرح میکنن. اگر میشه حالا این دو تا خواسته ما رو میگیم دیگه، حالا اگر امکان داره قبول بفرمایید. چی خواسته های شما؟ یک، فعلنا من شفعاء فیشفعوا لنا. اولا ما خیلی احساس تنهایی و بی کسی میکنیم اینجا، خیلی لرزان و فرسانیم. آیا میشه اینجا یک کسی شفیع ما باشد؟ آیا میشه کسی پیدا کنیم که از ما یه حمایتی بکنه، ما رو ساپورت کنه، به نوعی ما رو تقویت کنه؟ ببینید کلمه شفاعت از ماده چی میاد؟ از ماده شفع، نقطه مقابل وتر. وتر یعنی تک، تک بودن، تنها بودن. اما شفع جفت است، شفاعت از ماده جفت میاد، یعنی کسی هست اینجا کنار ما، ما رو تقویت کند، حمایت کند. ما اینجا عجیب نیاز به حامی داریم، نیاز به حمایت و تقویت داریم. مثل این که از زبان اینها چنین برمیاد که هست شفی اونجا، اما اینها هم میخواهند برخوردار از این نعمت شفاعت باشند. آیا میشه یک کسی اینجا شفاعت ما بکند؟ خیش فعولنا. این یک خواسته. خواسته دوم، ما الان چیزها دیدیم عجیب. او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا اگر میشه ما را برگردانید، ما قسم میخوریم، قول بدیم که اگر این بار برگردیم به دنیا، به گونه دیگر زندگی میکنیم، شیوه زندگی ما عوض میشه. اصلا نگاهمون به دنیا، نگاهمون به خودمون، نگاه به انسانها، نگاهمون عوض میشه دیگه. ما جور دیگر عمل میکنیم، غیر الذی کنا نعمل، غیر اونهایی که عمل کردیم ما به گونه دیگر عمل میکنیم. آیا میشه؟ این دو تا خواسته رو ما داریم، موافقت میشود با خواسته های ما؟ مثل اینکه این خواسته دوم رو باید اول پاسخ داد. این جدیتر بود. قد خسرو انفسهم، این جواب خواسته دومی است که اول پاسخ داده شد. آیا میشه برگردیم؟ نه. چرا؟ چون دیگه موجودی تمام شد. همیشه گفته این که خسران یعنی چی؟ یعنی فقدان و رأس المال. وقتی کل موجودی و رأس المال تمام میشه، از بین میرود، آتشی میآید، انبار رو آتش میگیرد، کشتی فرو میرود، تمام مال و تجاره از بین میره، سرمایه از کف رفته است. این رو میگه خسران. قد خسرو انفسهم، بزرگترین سرمایه ما آدمیان چیست؟ جانهای ماست. و العصر ان الانسان لفی خسر، ما عمرمون یعنی دوام نفس ما و موجودی های جان ما در دنیا اصل سرمایه ماست. یعنی نفس نفی ساده، اصلا نفس رو که میگن، نفس چرا میگن؟ از ماده نفاست میاد. وقتی یه شیء میگید اون چه جواهر نفیسیست، این چه نسخه نفیسیست از این کتاب. جان ما آدمیان رو نفس میگن به خاطر اون نفاستی که دارن. این خیلی سرمایه بزرگی است که خدا به انسان داده است. این عجیب سرمایه است. و سلمان ما همین است، خیلی تو این نفس آمون. نمیخوام بینیم حرفون باری مکتبه و تفکرات رو، مخصوصا اگر کار به اونجا برسد که بگیم من نفس فی وحدتها و کل الغضا، یعنی اون جامعیت نفس رو بگیم، یعنی اون بحث دیگه، حالا بعضی از تعابیر رو به کار نبریم، اون حالت اون چنانی نفس اگر مطرح باشد که هست به آخر قسمت هایی، اون قناع نفس، اون که نفس به تعبیر خود معصوم بگیم بالاخره تزمو انک جرمون صدیرو و فی کم تلال عالم اکبر، در جان شما عالم اکبر وجود دارد به تعبیر امیر المومنین. یعنی نفس شما چیست؟ این دنیا که میبینید عالم اصغره، در جان شما و نفس شما عالم اکبر وجود دارد. حالا این عالم اکبر را قد خسر انفسا، شما تمومش کردید، باد دادید، این را از بین رفت، شما ارزان فروختید این متاع گران را، به خسران و زیان از کف دادید. دیگه چیزی نیست که بخوام دیگه مال تجارت تمام شد، سرمایه هم تمام شد، دیگه موجودی مجدد که داده نمی شود. قانون الهی در خلقت و آفرینش عزیزان این است، الشیء لا ینقلب عن ما بقیه، هیچی در خلقت خدا بازگردان نمی شود، ارتجاع وجود ندارد در خلقت و آفرینش، بازگشت و عقبگرد نیست، همان گونه که ایست و توقف نیست، مدام وجود به هستی در حال حرکت رو به جلوست. قد خسروا انفسهم، دیگه تمام شد، چیزی که گذشت امکان نداره استدرادش کند، استدراکش کند، گذشت. الان ما روز یک 82 رو گذروند. یعنی سال 81 تموم شد با تمام تلخی ها، با تمام شیرینی ها، با کام ها، ناکامی ها، غم ها، شادی ها، فرود ها، فراز ها، ایستادن ها، افتادن ها، هر چی بود سال 81 شما تموم. یک ثانیش قابل برگشت و برگرداندن نیست، امکان نداره. نه ثانیه از آن که تا پایان 82 دارید میتوانید نزدیکش کنید به خودتون و نه ثانیه از آن که پشت سر دارید میتوانید بازگردانید. ما در یه فضایی این چنی داریم زندگی میکنیم، یه چنین شرایطی داریم عزیزان. اینه که به شما میگویند ما مزام مزام و ما سیعتی که فعین، آنی که رفته است رفته است و آنی که پیش روی شماست که نیامده است. پس چه بکنید؟ قم و خلم فرصته، به تعبیر امیرالمؤمنین، بین العدمین، بین این دو عدم، اون موجودی از کف رفته و اون موجودی که هنوز احراز نشده میشه پاسش کرد یا نه. اینجا شما این موقعیت رو سعد یادی رفت و فردا آنچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شموش امروز را، در میان این آن فرصت شما امروز را. این که برای معنای درست و دقیق ابن الوقت بودن یه معنای منفی داره. بعض از واژه اینطوری است، تو همه زبان ها اینطوری است. مثلا شما باید بروکراسی، مثلا آقا باید برویل کنه بروکراسی یعنی کاغذبازی، اما بروکراسی یه مکتب مدیریتی چهار تا اصل اساسی داره. ماکس وبر این رو روش کار کرده و طراحی کرده، اصلا بحث کاغذبازی معنا نمیده. یه مبنای تفکر اصیل در مدیریت بروکراسی، کراسی حکومت، بروکراسی برو میگن کاغذ، فرانسه این عرض به خدمتون حکومت کاغذ، نه این نمیدونه بس چیز دیگه از حکومت کاغذ قانونه، یه چیز دیگه داره میگه و اینطور معنا شده. مثلا عرض کردم خدمت عزیزان گاهی یه الفاظی هست اینطوری، اصلا خود این واژه ابن الوقت از این بسته. گاهی ابن الوقت رو به کسی میگن که فرصت طلب، آقا فلانی ابن الوقت، یعنی تا ببیند باد از کدام طرف میاد، از هر کدام طرف که از هر سوی که باد بوزد او چهارچاپ و همون سو میکشند، تا ببیند دست که بلندتر و پرچمی که بلندتر از زیر همون پرچم سینه میزنند. این میشه ابن الوقت به معنای من. اما یه معنای مثبت و دقیق داره، صوفی ابن الوقت باشد. ای رفیق نیست فردا گفتن از شرف طریق، اون معنای مثبت داره رو کار میبره. ابن الوقت یعنی این که الان فرصت ها و موجودی خودش رو محترم بدانه. این در نجا برای داریم در کلام امیرالمومنین، این معنای مثبت ابن الوقت. فرمود قد خسروا انفسهم، تمام شد سرمایه ها رفته است دیگه، خبری نیست دیگه. قد خسروا انفسهم، شما شفیع میخواستی خواست، این که تمام، این که هیچ، این امان است که کلا رب جوونه برگردان خدای ما را، هیچ برگردانده نمی شود، ریبن نداریم، اصلا رو به جلوس مسیز برید، ادامه مسیر رو بروید. اون پیشنهاد شفی چی می شود؟ آیا شفی اون خواسته قبول می شود؟ و ظن علهم ما کانوا یفتنون، نه. ببینید در دنیا شما با چه کسانی جفت بودید؟ اونها امروز باید جفت شما باشند. کسی که با وهم و خیال و باطل که بنیاد کفر و ناحق است رفیق بوده است، پس بنابراین در قیامت شفیعی ندارد. اگر سنگ و چوب بوده است، اگر زر بوده است، اگر زور بوده است، هیچ کدام اینها در قیامت وجود ندارند که بخوان شفیع باشد. اما اون کسی که دل در دنیا به حقیقت داده است، نماد و نمایندگان حقیقت فردای قیامت شفعاء او خواهند، اون امتیاز شفاعت رو میدهند. اما باطل گرایان که شفاعتی ندارند، چقدر زیبا قرآن مطرح میکنند و زل نهم ما کانوا یفترون، این افتراها و خیالها و باطلهای ذهنی اینا میخواد شفاعتشون کنند فردای قیامت؟ نه، مقام شفاعت چیچه طاعت میکنن؟ اون کسانی که تجسم کامل الطاف خداوند بر بندگان بودن. مقام شفاعت مقام انبیاء الهی است، مقام اولیاء و اوصیاء خداوند، اینهان که دارای مقام شفاعتن. و ذل عنهم ما کانوا یفترون. خب حالا این توصیه ها گفته شد، مثل این که اصلا عجیب کر و فری دیده میشه در این آیات. دست مهر خداوند باز بر سر آدمیان قرار میگیرد. تسلیمید. حالا که به شما گفتیم، حالا که یه مقداری نشان دادیم از آینده، این طور نبود؟ دیشب اعراف نشینان رو گفتیم، شب قبل از اون عزن معزلان معزن فریاد برآورد بین دوزخ و بهشت، بین این گروه و اون گروه. الان گفتار اینها رو دیدیم، بعض از این مطالب آینده رو میگن. حالا این نسبت به پیش روتون بود، حالا این قدری برگردید پشتتون رو نگاه کنید تا بعد به شما بگوییم ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. شما نیاز به مربی دارید انسان ها، شما نیاز به تربیت دارید. خمیرمایه شما بدون تربیت هیچ است. اگر این ماده تربیت نشود و پرورده نشود، هیچی نمیشید شما. این انسان باید دست تربیت بر سرش قرار بگیرد تا شکوفا شود. بلا انسان بدون تربیت یه ماده مانده است، چیزی نمیشود. شما مربی میخواید و بدانید دست تربیتی میتواند شما رو تربیت کند، چه اون آشنای با ماده وجودی و خلقت شما باشد. مربی میتواند شما رو تربیت کند که اسرار وجود شما را او خود آفریده باشد. یه مربی که خودش جهل دارد، مربی که خودش رازهای مکشوف و مغلق برای او وجود دارد، مربی که خودش ضعف و نقص دارد، نمیتواند مربی برای شما باشد. کسی مربی شماست که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. مربی شما کسی است که خالق طراح مجموعه سماوات و ارض است، که شما هم در این به یه جزئی از این سماوات و ارضید. این پروردگار است که خلق السماوات والارض فی ستة ایام. خدا میتواند مربی شما باشد، نه کسی دیگر و چیز دیگر به اصول تربیتی دیگری. آن خدایی که آسمانها و زمین را آفرید فی ستة ایام، در شش یوم و شش دوره. گهگاه گفتیم این بحث و خدمت دوستان عزیز، مجموعه کیهان و کهکشان به خداوند سبحان تعبیر می کند که صد در ستة ایام طراحی کرده است، در شش یوم. اشاره شده از کلمه یوم به معنای روز نیست. اون چه معنای روزه در قرآن؟ نهار است. نهار است نقطه مقابل لیل. گفتیم همیشه بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار. خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، این لیل و نهار مقابل همند، شب و روز. و الا یوم مقابل لیل نیست. یوم معنای گسترده داره، برهه، پاری از زمان. ممکنه میلیارد باشد، میلیون باشد، هزار باشد، صد باشد، کمیت داره مشخص نیست. اینو میگن یوم. فی ستة ایام، در شش یوم و در شش دوره طراحی شده است این خلقت. نه اینکه خلقت در شش دوره به پایان رسیده است، نه اینکه خداوند دیگه بسته است در به خلق را و آفرینش را. ببینید تمام این مجموعه در شش دوره طراحی شده است، شش دوره آفریده شده است. اما میدونیم و سما بنیناها بعید و انا لموسعون. قرآن تعبیر میکند که آسمان ها و کهکشان رو ما آفریدیم با قدرت و توسعش میدیم، و الان توسعش میدیم. این که دانشمندان علم هیئت مثال میزنن به کیک کشمشی، یعنی کیک کشمشی رو که بذاره تو فیلم چگونه باز می شود؟ کیهان در حال باز شدن است. شما چه این چیزی رو می بینید؟ زمین در منظومه شمسی قرار دارد، منظومه شمسی در این کهکشان رامشینی قرار دارد. خود این کهکشان شما با یه مجموعه کهکشان دیگه در خوشه محلی قرار دارد. خوشه محلی یعنی صدها میلیون کهکشان اینها جمع میشن در یه ابرخوشه. ابرخوشه چیست؟ اینا همه جمع میشن در یه ابرخوشه که ابرخوشه که ما تو اون هستیم، یعنی کهکشان راشیدی، امرأة المسلسله، عرض به خدمتون دو ابر ماجلان و بقیه این کهکشان ها تو اون قرار دارن، اسم سنبله. ما تو سنبله هستیم. حالا اینا که به 30 ثانیه گفته شد، اینا رو شما میپندارید چی؟ مثلا 1 ثانیه فاصله نور از زمین تا ما، 8 دقیقه تا خورشید، صدها میلیون سال تا اجزای دیگر این منظومه سال نوری فاصله شماست. ببینید چی میشه تصورش، تصورش به کجا میرسه برای ما آدمیان. خلق السماوات و الارض فی سته ایام، تمام این مجموعه طراحی اون به دست خداوند سبحان، فی سته ایام، در 6 دوره است. حالا اینجا یه سوالی همیشه مطرح میشه، نوعاً اون همیشه دوستان من دیدم سوال کردن، چه در بحث بوده است چه خارج از بحث بوده است، اینو گاه سوال شده است. بینا اومد شما در مورد خداوند سبحان نمیگید، قرآن نمیگه ما امرنا واحده، نیست امر ما مگر یک لحظه، مانند چی؟ کلم هم بالبصر، مانند لمح. یعنی شما همین که میگن در عرف پارسی ما میگن چشمت زدن، یه چشمت زدن میشه لمح البصر. نیست امر ما مگر یه چشمت زدن، یه چشمت زدن اینطوره. یعنی یه جهت حد اقل زمان دیگه کمتر از این هم میشه بفرمایید کن فیکون است. خب این چه این چنین است؟ سته ایام پس چیه؟ اگر امر خداوند این چنین است، پس این چطور 6 دوره و 6 ایام میخواهد؟ این ادوار برای چه؟ چه حاجتی به این دوره های این چنین است؟ این با این سوال میکنن دوستان جوان، سوال میکنن و مطرح چه؟ حکمت هایی در پس این وجود دارد. اول اینکه فرداشت خواهم گفت در ادامه بس میرسیم به اینجا که اشاره میکند الا له الخلق و الامر. نظر خیلی از بزرگان این است که به هر حال این تدریجی بودن آفرینش الهی مال عالم خلقه، مال عالم ماده است، اما ماورای ماده انما امره و ما امرنا واحده. عالم امر، عالم فرماندهی الهی، فرمان دادن خداوند به عالم فراتر از ماده اصلا زمان نداره، تدریج نیست. تدریج مال کجاست؟ خدا تدریج رو در عالم ماده قرار داده، در جهان مادی. اصلا نظم جهان مادی با تدریج است. اگر تدریج نبود چی میشد؟ میشد صدفه. یعنی یه مرتبه یه تصادف به همه چیز میدید قرار گرفته است و بعد دیگه تصادف کار حکیم نیست. دیگه تصادف، میگم تصادف دیگه، این کاری که یه مرتبه انجام شده است و دنبال علتش نمیگردی شما چیه؟ صدفه بود، تصادفا این کار انجام شد، این بی حساب کتاب بود. خلقت خداوند بر اساس تدریج است نه صدفه. صدفه نه تصادف نیست، از تدریج در اون حاکم است. جهان مادی رو خداوند جهان تدریج قرار داده است. بعد این 9 ماه و 9 روز این مراحل تکون این جنین در رحم مادر بگذرد، بعد این مرور زمان زمستان بگذرد، بهار بیاید، مرور بهار بیاید، تابستان فرا رسد، اونگاه پاییز سر رسد و با زمستانی دیگر و بهاری دیگر. خداوند پدیده های مادی رو بر اساس تدریج، همون که همیشه میگیم جگرها خون شود تا یک نهالی بار برگردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. بناه نمیشه اصلا مزاج دنیا و مادی رو خداوند جوری قرار نداده است در این دنیا که انسان ها شب بخوابند و صبح یه فرهیخته یه دانشمند متفکر از رخت خوابش بلند شود که دنیا چه خبر است. نمیشه، بنابر تدریج هست، بلبر این پلکان تایی شود. صدفه نیست در خلقت، تصادف نمیشود، بلکه بر اساس تدریج تمام این مجموعه مرحله مرحله جایگاه خودش رو خداوند به اینها داده است. اما ارتباط خدا به این مجموعه زمانی نیست، خداوند که زمان نداره کارهاش، فعل الله که زمان ندارد، صفات خدا که زمان ندارد. ارتباط خداوند با مجموعه از مقوله فرازمانی است،
خود مجموعه به تدریج و زمان شکل گرفته است. بگذاریم ادامه این بحث رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان و سروران معظم ادامه گفتگو رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحانه الله آمین به نور قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگرداند، توفیق فهم و درک و به کار بستن مزامین نورانی کلام خودش رو قسمت و روزی ما بفرماید. صلوات الله بفرماید. آمین. خداوند سبحان تمنا داریم از ساحت قدس او که برای توفیق بود من مجموعه اون دعای اول سال رو که خب کمتر عزیزان گمان میکنم آشنا باشد صبح خدمت دوستان کامل خوندم، همه دعا رو متقاضی کردم، دوستانم با ما زمزمه کردند و چقدر لطیف است فرمایش معصوم در پانهادن به یه فضای پیش روی جدید و یه فرصت دیگری که خداوند سبحان به انسان میدهند و اون خواسته هایی که خود معصومین تعلیم دادن که در سال نو اینها رو بخواید از خداوند، اینها رو بخواید از خداوند. گفتیم خدمت عزیزان و عرض میکنم الان هم که امیدواریم خداوند این سال رو سال نزدیکی به خودش، سال فهم بیشتر، علم فزونتر، توفیق فراتر در همه شؤونات زندگی مادی و معنوی برای همه عزیزان قرار بدهد. امیدوارم این سالی باشد که خداوند در این سال عزت و شوکت و اقتدار رو مسلمانان بازگرداند، دشمنان اسلام رو در هر شکل و در هر مکان و در هر زمانی که نقشه مرکوب کردن و شکست اسلام رو بر سر می پرورانند خداوند نابود و ذلیلشون بگرداند. امیدواریم که برحال اون بهار حقیقی رو خداوند، بهار نیست، به باقی که باقبانش نیست، امیدواریم خداوند با آمدن اون بزرگی که قول این هست به ما خمقام را فمن یعطی کن به ما علمین طعم بهار رو بر همه بشریت بچشاند. این سال و سال فرج ولیش قرار بدهد. خب من میپسندم که اگر این رو هم روز جمعه و روز اول سال و متعلق به وجود مقدس ولی است بگذاری اگر در ماتم جدش حضرت سید و شهدا هم سخن میگوییم به بهانه نوم و یاد و ذکر او باشد. شام شنبه است و یک جمعه دیگر هم در زندان غیبت افسوده شد ابن الحسن و چشم ها و دل ها هنوز هم در انتظار توست، اما در این ایام چشم و دل تو برای جد مظلومت سید و شهداها و حوام دیگری دارد. بگذارید هم نوا و هم ناله بشیم با کلام خودش اونجا که در زیارت ناحیه فرمود مصیبت این ایام رو فرمود و رفع رأس و کل لغنات و رفع لغنات رأس و جدا، مثل این که میبینم که سر مبارک شما رو بر فراز غنات و نیزه علم کرده اند و صبی اهل و چکل عربید و صفدو بالحدید فوقر تابل متیات. الله اکبر. من یه قدر خدا میداند ترجمه این عبارت از زبان وجود مقدسه امام زمان حقا دشوار است. و صبی اهل و چکل عربید جدا به اسارت بردند اهل شما را مانند بردگان و صبی اهل که جلبی و صفه دو فنهدید، مثل این که اینها رو به زنجیر کشیدند یکی بعد از دیگری پشت سر هم فوقر تابل متیات بر بالای شطران سوار کردند تلفه وجوه هم حر الحاجرات، آفتاب مستقیم بر چهره نازنین این زنان و دختران میتابد و چه میکند با وجود اینها.
اینها مصابون فی البلدان فی الغربات، در بیابان ها این سو و اون سو منزل به منزل کشیده می شوند، وادی به وادی رانده می شوند، مثل این که دارد درده های دلش رو امام زمان مطرح می کند با جد بزرگوارش یا جدا. می بینم که اینها رو چگونه وادی به وادی دارن می برن، یا تا و بغیر فلعصواق، اینها رو در میدان ها و در بازارها دارن توف می دن در میان مردمان. اما ویلیهم مغلولتون الالعناق، اما مثل این که زنجیر در دست بعض از اینها برگردن های مبارکشون، در چشمه ها و محرمان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.